أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه 20 از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن رو شروع میکنیم. در جلسه گذشته وجه اعجاز قرآن از جهت آورنده اون مطرح شد، بیان شد که یکی از وجوهی که درباره قرآن کریم مطرحه اینه که قرآن رو کسی آورده که اهل خواندن و نوشتن نبوده. اگر کتابی توسط فردی بیاد که اهل خواندن و نوشتن نبوده، کتابم با اون ویژگی های خاص ظاهری و محتوایی، این نشون میده این کتاب از طرف خدای سبحانه. چند آیه در این زمینه مطرح شد، به آخرین آیه میپردازیم و در ادامه این بحث شبهاتی که در این زمینه وجود داره طرح و بررسی میشه انشاءالله. در سوره مبارکه اعراف آیه 157 اینطور میفرماید: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. این آیه درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ویژگی های حضرت در تورات و انجیل اینطور بیان میکنه. پیامبر اکرم امی بوده. خب خود همین کلمه امی مورد استدلال و گفتگوه. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی. وقتی در تورات و انجیل پیامبر اکرم با این ویژگی ها که یکیش امی بودن مطرح شده، شما ایمان بیارید به خدا و پیامبر امی. خب ما وقتی آیاتی که درباره پیامبران هست نگاه میکنیم، میبینیم در باره هیچ پیامبری وصف و عنوان امی به کار نرفته. ببینید امی به چه معنا هست؟ آیا امی به معنای بی سواد یا نادان معاذ الله که گاهی این تعبیر به کار برده میشه؟ اینطور نیست. چرا؟ بی سوادی جهل نقصه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منزه از این گونه وصفه. بلکه امی به معنای درس نخوانده بودن، به مکتب نرفته بودن، یعنی نخوانده و ننوشته بودن. چرا؟ ما برای اینکه واژه امی رو معنا بکنیم، خب هممون میدونیم یکی از منابع مهم فهم معنای واژه کتاب‌های لغت. شما کتاب‌های لغت رو نگاه می‌کنید، می‌بینید عمده اهل لغت امی رو به معنای کسی که نمی‌خواند، نمی‌نویسد معنا کردن. الذی لا یقرأ ولا یکتب. یا عبارات دیگری هم، المنصوب الى ما علیه جبلت و امه ای لا یکتب، فهوه فی انه لا یکتبو الا ما ولد علیه. دقت میکنید؟ این معناییست که اهل لغت مطرح کردن. یه معنای دیگری هم به صورت قیله، یعنی نشون میده این حرف حرف ضعیفیه، در کتابهای لغت گاهی مطرح میشه که امی اسم منصوب به مکه هست. چرا؟ به جهت اینکه ما یکی از ویژگی های مکه یا عناوین مکه مکرمه رو ام القرا میبینیم. بنابراین امی یعنی کسی که به مکه منصوبه. خب این به صورت قیله و نشونگر ضعف این وجه مطرح شده. وقتی به کتاب‌های تفسیری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بسیاری از اهل تفسیر تصریح کردن به همون معنای مشهور لغت، یعنی امی کسی که نمی‌خواند، نمی‌نویسد. اون وقت طبق اون احتمال ضعیف لغوی، گاهی این احتمال مطرح شده که امی منصوب به ام القرا باشه. ولی به صورت کلی ما نگاه کنیم، قول مشهور بین اهل لغت اینه که امی الذی لا یقرأ ولا یکتب، کسی که نمیخوانه و نمینویسه. آیا احتمال منصوب بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مکه، یعنی ما امی را اسم منصوب به مکه ام القرا بدونیم، این تمام است یا نه؟ در ادامه در طی شبهات به این مسئله خواهیم پرداخت. بنابراین تا اینجا استدلال به این صورته که کلمه امی در این آیه به کار رفته، سوره مبارکه اعراف، و امی به نظر اهل لغت و به نظر مفسران اینه که لا یقرأ ولا یکتب. بنابراین قرآن توسط فردی اومده، قرآن کسی آورده که اهل خواندن و نوشتن نبوده. همین مسئله دلالت میکنه که قرآن کریم از طرف خدای سبحان نازل شده. خب در این زمینه شبهاتی وجود داره. اولین شبه همونیست که در معنای امی مطرح شد. گفته شده امی به معنای درس ناخوانده بودن، ننوشتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه امی منصوب به ام القرا هست. ام القرا هم نام مکه هست. وقت نتیجه این میشه که شما میتونید به جای کلمه امی مکی بگید. پیامبر اکرم اهل مکه بودن. در این زمینه چند روایت هم وجود داره که در اون روایات همین بیان اومده که ام القرا در واقع مد نظر هست، یعنی امی اسم منصوب به ام القرا هست. به برخی از آیات هم استشهاد شده ولیتون در ام القرا و من حولها، بعد فرمودن که ام القرا مکه هست. در چند روایت این مسئله وارد شده. خب آیا این استدلال تمام یا نه؟ وقت ما این روایات رو چکار بکنیم؟ حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله فرمایان اون روایاتی که میاد نوشتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مطرح میکنه یا خوندن از روی نوشته رو مطرح میکنه که در اون روایات وجود داره، این قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ به جهت اینکه ما وقتی آیات قرآن کریم رو داریم و ما کنده تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، نشون میده قبل از نبوت حضرت اهل خواندن و نوشتن نبوده، نمیتونیم روایاتی رو بپذیریم که نشون بده پیامبر اکرم توانایی خواندن یا نوشتن رو داشتند. اون آیه آیه قطعیه، دقت بکنید، اون آیه آیه قطعیه. بنابراین این گونه روایات با آیه و ما کنده تتلو من قبلهی سازگار نیست. بنابراین منظور از امی نمیتونه اسم منصوب به ام القرا باشه. این نکته اول. نکته دوم، با نگاه نحوی به این مسئله نگاه بکنیم. ببینید در نحو، شما کتاب‌های نحوی رو نگاه کنید، در سیوطی و کتاب‌های نحوی این مسئله مطرح شده. ما بخواهیم از یک اسمی اسم منصوب درست بکنیم، به چه نحو درست می‌کنیم؟ در نحو گفتن که ما نمی‌تونیم از ام القرا اسم منصوب امی درست بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه در ام القرا ترکیب وجود داره. وقتی ترکیب وجود داره، ترکیبش ترکیب اضافی هست، اضافه اضافه معنوی هست. وقتی اضافه معنوی شد، اضافه به اب، ام، ابن و مانند اون شد، به قسمت دوم نسبت داده میشه. بنابراین ما اگر بخوایم از ام القرا اسم منصوب درست کنیم، باید به قرا در واقع نسبت و قرار بدیم، بگیم قروی نه امی. دقت بکنید، مثلا ما اگر بخوایم از ام کلثوم اسم منصوب درست بکنیم، باید کلثومی بگیم، به قسمت دوم. لذا بر اساس دیدگاه بزرگان نحو، اگر بخواد اسم منصوب از ام القرا درست بشه، قروی درسته نه امی. نکته بعدی که در بررسی این استدلال وجود داره اینه، در بعضی از آیات ما میبینیم کلمه امی به صورت جمع به کار رفته، درباره دسته از یهودیان که در اون آیه به معنای دست ناخوانده بودنه، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب. خود همین آیه میتونه شاهد باشه که امی در این آیه، النبی الامی، به معنای دست ناخوانده بودنه. نکته پایانی در این بحث اینه که برای فهم واژگان ما از عرف، از لغت کمک میگیریم. در اونجا مطرح شد که بر پایه دیدگاه اهل لغت و دانشمندان لغت شناس، امی به معنای لا یقرأ ولا یکتب بوده، کسی که نمی نوشته نمی خونده. بنابراین تا دلیل قطعی نباشه ما نمیتونیم از اون معنا صرف نظر بکنیم. نکته دیگری هم وجود داره، فقط به عنوان اشاره ما مطرح میکنیم آیا سند این روایات تمام یا نه، خودش بحث مفصلیه که الان فرصت ورود به اونو نداریم. نتیجه این شد که در آیه النبی الامی، امی به معنای الذی لا یقرأ ولا یکتب هست، اسم منصوب به ام القرا نیست. شبهه دیگری در زمینه اعجاز قرآن از جهت آورنده اون به این صورت مطرح شده. شبهه به این صورته که گفته می شده قرآن کریم اساطیر الاولین. خود قرآن کریم این شبهه و تهمت رو نقل می کنه و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرتن و اصیلا. می گفتن که قرآن افسانه پیشینیانه. اون وقت شبهه می کردن که قرآن سخن باطل گذشتگانه. قرآن سخن خدا نیست. خب خود قرآن کریم به این شبهه پاسخ میده. در ادامه همون آیه می فرماید قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. پاسخ به این صورته که قرآن کسی نازل کرده که عالم به اسرار آسمانی و زمینیه. مطالب و رمز و رازهایی در قرآن کریم وجود داره که هیچ کسی از اونها آگاه نبوده، عقل انسان به اون نمیرسه. همین دلیل بر اینه که قرآن ساخته و پرداخته ذهن بشر نیست. قرآن اساطیر الاولین نیست، بلکه قرآن از طرف الذی یعلم السر فی السماوات والارض نازل شده. حقایق و مطالبی در قرآن وجود داره که انسانها از فهم آن عاجز بودند، عاجز هستند. بنابراین قرآن از سوی چنین فرد، چنین شخص، چنین موجود عالمی نازل شده. واسطش هم وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اشکال دیگری هم مطرح شده. اشکال اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از معاصران خودش مطالب قرآن رو گرفته، مثل بحیرا، سلمان فارسی، آهنگر رومی و مانند اون. بنابراین مطالب قرآن وحی و سوی خدای متعال نیست. قرآن کریم خودش این شبهه رو مطرح میکنه و پاسخ هم میده. در قرآن کریم میفرماید ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. ما میدونیم مشرکی میگن بشر به پیامبر اکرم یاد میده. بعد قرآن کریم جواب میده. لسان الذین یلحدون الیه اعجمی و هازا لسان عربی مبین. پاسخش اینه، زبان کسانی که به زعم شما به پیامبر اکرم یاد میدن به چه زبانیه؟ اونها اعجمی هستند، با حال اینکه قرآن به زبان عربی مبین نازل شده. اجازه بدید یه توضیح کوتاهی درباره این آیه بدیم تا پاسخ شبهه روشن بشه. در این آیه کلمه اعجمی به کار رفته و در برابر اون عربی مبین به کار رفته. اعجمی در کتاب‌های لغت گفتن اسم منصوب به اعجم، از ریشه عجم و عجمه. عجم و عجمه میگن به معنای لکنت در زبان، فصاحت نداشتن. به خاطر این اعجمی گفتن غیر فصیح، کسی که توانایی سخن گفتن فصیح نداره. میخواد عرب زبان باشه، میخواد عرب زبان نباشه. بنابراین اعجمی یعنی غیر فصیح، چه عرب زبان چه غیر عرب زبان، کسی که نمیتونه فصیح حرف بزنه، چه عرب زبان باشه چه عرب زبان نباشه. بعضی اومدن گفتن که اعجمی در برابر عربیه، یعنی غیر عربی، یعنی عرب زبان نباشه. به همین معنا در قرآن کریم هم به کار رفته، ولو نزلناه علی بعض الاعجمیین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. اگر ما قرآن رو بر برخی از عجم ها یعنی غیر عرب ها نازل می کردیم، اون شخص اون افراد قرآن رو می خوندن بر عرب زبان ها، عرب زبان ها ایمان نمی آورده. طبق هر دو احتمال استدلال آیه روشنه. دقت کنید، این آیه می فرماید که هازا لسان عربی، یک عربی هست، دوم مبین، با صفت مبین و آشکار بودنه. اگر ما وجه اول رو بپذیریم، اعجمی به معنای غیر فصیح باشه، ادامه آیه می فرماید این قرآن عربی هست و مبینه. یک. اگر اعجمی به معنای غیر عربی باشه، بازم فرقی نمی کنه، قرآن به زبان عربیه و با ویژگی مبینه. بنابراین چه اعجمی به معنای غیر فصیح چه اعجمی به معنای غیر عربی باشه، قرآن کریم پاسخ میده هذا لسان عربی مبین، این به زبان عربی مبین نازل شده. بنابراین کسانی که اصلا عرب زبان نبودند یا عربی فصیح بلد نبودند، چطور میتونن قرآنی به زبان عربی مبین بیان بکنن، مطرح بکنن، به پیامبر اکرم یاد بدن؟ امکان نداره. خب این نسبت به بعضی از افرادی که شبهه می شده به پیامبر اکرم قرآن رو یاد می دادن. نسبت به سلمان چطور؟ شما تاریخ رو نگاه می کنید، در تاریخ گفتن که سلمان اولا فارس زبان بوده، دوما در مدینه ایمان آورده. خب بین ایمان سلمان فارسی و نزول قرآن فاصله وجود داره. سالها قبل از ایمان سلمان قرآن کریم نازل شده. تحدی قرآن کریم هم عمدتاً قبل از این زمان بوده. پس این حرفم که از سلمان یاد گرفته باشه اصلا پذیرفتنی نیست. نسبت به بحیرا، اون راهب شامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سن حدود 12-13 سالگی ملاقات با ایشون داشتن، این شبه مطرح شده که پیامبر اکرم از بحیرا یاد گرفتن. خب این حرفم حرف نادرستیه. چرا؟ به جهت اینکه اولا زمان ملاقات بسیار کوتاه بوده. وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم، در تاریخ چیزی که حضرت از ایشون یاد گرفته باشن نقل نشده. زمان کوتاه بوده و در ثانی سنی که برای حضرت گزارش شده سن 9-12-13 سالگی بوده. این سن تا زمان نبوت که 40 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه فاصله زیاده. چرا در بعد از ملاقات این مطالب از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح نشده؟ مضافم بر این که بحیرا مسیحی بوده. وقتی ما معارف قرآن کریم رو با تورات و انجیل تحریف شده مقایسه میکنیم، میبینیم معارف اینطور نیست که مطابق هم باشن. خیلی وقتا قرآن کریم میاد تصحیح میکنه تورات انجیل رو، در واقع نقد میکنه مطالب تورات انجیلی که همکنون در دسته. میاد خیلی وقتا تکمیل میکنه، یعنی مطالبی هست که در اونجا نیست قرآن کریم بیان میکنه. بنابراین اینطور نبوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن رو از راهب بحیرا اخذ کرده باشن. نسبت به افراد دیگر حالا اشکالات زیاده، ما از ذکر و بیان اشکالات صرف نظر میکنیم. دو اشکال کلی ختم کلام باشه. عنایت بکنید، اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن رو از دیگران یاد گرفته باشه، وقتی تحدی صورت میگیره، قرآن مبارز میطلبه، مبارزه طلبی میکنه، خب همون افراد میتونستن همانند قرآن رو بیارن. چرا نیاوردن؟ این نشون میده پیامبر اکرم از کسی یاد نگرفته. نکته دوم، قرآن کریم تنها از جهت فصاحت و بلاغت تحدی نمی کنه. معجزش فقط به فصاحت و بلاغت نیست که شاید برخی از معاصران پیامبر اکرم از فصاحت و بلاغت بهره‌مند بودن، بلکه وجوه دیگری هم وجود داره. عدم اختلاف، خبرهای غیبی، معارف قرآن، هدایتهای قرآن، خب اون افراد دارای این ویژگی ها نبودن که از خبرهای غیبی آگاه باشن، معارف مثل معارف قرآن رو بیارن یا از عدم اختلاف منزه باشن. بنابراین این شبه هم شبهه در واقع ناتمامیه، اصلا شبهه نادرسته، به هیچ وجه این حرف قابل قبول نیست. خب ما در این جلسه یکی از آیاتی که درباره اعجاز قرآن از جهت آورنده آن مطرح شد و به چند شبهه اشاره کردیم و پاسخ اونها را دادیم. نتیجه اینه که یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز قرآن جهت آورنده آن، قرآن کریم توسط فردی آمده که اهل خواندن و نوشتن نبوده. فصاحت و بلاغت بالای قرآن، معارف ویژه قرآن توسط چنین فردی بیاد، نشون میده از سوی بشر عادی نیست، بلکه از سوی خدای سبحان نازل شده. والحمدلله اولا و آخرا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.